الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلوات ختم بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، شهدای بزرگوار، شهید عزیز محفل، شهید مهراب حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستقیب امام جمعه شیراز که ایام سالگرد این مرد بزرگ و الهی هم هست، و هدیه به ارواح بانیان محفل امشب از خانواده بقایی پور مرحوم حاج هاشم بقایی پور، خدا انشاءالله ارواح همشون رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لیس کل عورت تظهر ولا کل فرصت تصاب و ربما اخطأ البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که اینطور نیست که هر عیبی آشکار شود. لیس کل عورت تظهر. اینجا کلمه عوره یا به تعبیر معمول عورت، خود این کلمه به معنای زشتی است یا به معنای ضعف و ناداری. و لیس کل عورت تظهر، یه معنای این جمله این هست که اینطور نیست که هر زشتی آشکار بشه یا اینکه هر ضعف و ناداری و ناتوانی آدم رو زمین بزنه. و اینطور نیست که هر فرصتی به دست بیاد. ولیس کل فرصت تصاب. هر فرصتی رو تو بتونی به دست بیاری. چه بسا بینا در راه خطا کند و نابینا به رشد و کمال رسد. خب، امکانات و فرصتها و موقعیتهایی که در اختیار آدم قرار میگیره تنها عوامل موفقیت آدم توی زندگیش نیست. خب بعضی ها فکر میکنن که تنها علت موفقیت مثلا امکانات و پول و موقعیت هست. میگه ما اگه اینجوری بودیم اینطوری میشد. هرچی بهش میگی بابا جون این ضعف رو از خودت برطرف کن، میگه که ف فلانی ها که میبینی مثلا به یه جایی رسیدن چون پول داشتن، چون پارتی داشتن. یعنی هر وقت بخوای بهش بگی که یه عیبی داری یا یه ایرادی داری، ببین ایراد رو رفع کن. اگه به موفقیت نمیرسی، ببین مثلا فلانی اگر موفق شده، این به خاطر موفقیتش، به خاطر توانایی ها و عرض به حضور شما دارایی هاش صرفا نیست، به خاطر مثلا صفای باطنشه. میدونی این آدم آدم بخشنده، خدا بهش پول داده چون میبخشه. میگه نه این زد و بند کرده به اینجا رسیده. فکر میکنه علت این که یک نفر به مکنت مالی میرسه فقط زد و بنده، فقط دزدی کردنه، مثلا فقط تلاشه. علت رو منحصر میکنه در یک سری عوامل. اینجوری نیست که توی دنیا امکانات، فرصت‌ها، موقعیت‌ها، که بله همینا به وسیله همینا انسان‌ها به خیلی از موفقیت‌ها دست پیدا می‌کنن، شکی نیست، ولی علت تام موفقیت رو منحصر نکن در علل و اسباب و شرایط و موقعیت‌ها، چون خلافش هم ثابت شده. حضرت می‌فرمایند ببینید آدم نابینا یه وقت میبینی موفق شد، به مقصد رسید، آدمی هم که چشم داره تو راه گم شد. حالا اینقدر آدم هم بودن که پول و سرمایه تو دست و بالشون بوده، همش رو سوزوندن، از بین بردن. آدم هم بودن که از خاک طلا در آوردن. ببین ما فقط میخوایم یه ذهنیت رو امشب یکم دستکاری کنیم، کار خاصی نمیخوایم بکنیم، یکم جا به جا بشه بعضی از مرزها در ذهن ما، اوضاع درست میشه. دقت کنین، بله دنیا دنیای علل و اسبابه. ببینید در روایت فرمود اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها. خدا، دقت کنید دوستان، خدا ابا داره از این که امور رو جلو ببره از راه غیر اسبابش. بالاخره خدا تو این دنیا راهکار گذاشته، حساب کتاب گذاشته، دو تا چهار تا گذاشته. مثلا تقی به توقی میخوره، میگه حاج آقا یه استخاره بکنید ببینیم چی کار کنید. آقا خدا بهت عقل داده، فکر کن، بعد برو مشورت کن، بعد اگه تفکر و مشورت نتیجه نداد، این دفعه مثلا استخاره بگیر. راهش اینه، راهش این نیست تا تو به یه تصمیم میخوای برسی سریع بری استخاره کنی. اسبابش این نیست. میخوای نون دراری بخوری، باید بری کار کنی، راش اینه. هر چیزی حساب کتابی داره تو این دنیا، و خدا ابا داره از این که انسانها رو از غیر راه طبیعی که خودش تو این دنیا قرار داده بخواد به نتیجه برسونه. حتی در هدایت آدم ها گاهی وقتا خدا انبیایی میفرسته که این انبیا و اولیاش معجزاتی دارن. بله این معجزات خرق عادته، با علل و اسباب ظاهرا نیست. یه دفعه یه معجزه‌ای میکنه، مردم اون کور باطن‌ها مثلا یکم جرقه‌ای بخوره، باطنشون روشن بشه، بلکه هدایت بشن. ولی اینطوری نیست که دم به دقیقه معجزه کن. خدا دم به دقیقه کاری بکنه، هر شب همه موانع بره کنار، میگه خودت من عقل بهت دادم، توان بهت دادم، فکر کن، بررسی کن، تلاش کن، از راهش برو جلو. فجعل لكل شيء سببا، خدا برای هر چیزی سببی قرار داده. میگه آقا احتمالاً سحر و جادو کردن. آقا جان ببین شما اخلاقت خوب نیست،
شما مشکلات تو برو برطرف کن، ننداز گردن خدا زود. خدا، امام زمان، اجنه، زمین، زمان، خورشید، شب، روز، ساعت، همه رو متهم میکنه الا خودش. بابا اسبابی تو این دنیا هست، شما راش نرفتی، زمین خوردی، سرت خورده به سنگ، بعد حالا میندازی الالهای ماورایی دنبالش میگردی برای اینکه مسئله تو حل کنی. من نمیخوام بگم یا همچین چیزایی هم اصلا نیستا، ولی اول این نیست، دوم هم این نیست. چون که گندم از گندم بروید، جو از جو، درسته؟ خب میخواد چرا بچه ما اینجوری شده؟ برای که گندم از گندم بروید، جو از جو. برای اینکه شما شرایط رو رعایت نکردی مثلا همچه مشکلی برات به وجود اومده، برای اینکه از ژنتیکی در نسل شما مشکلی طبیعیه، نمیدونی خدا میخواست ما رو عقوبت کنه. من نمیدونم خدا میخواست تو رو عقوبت کنه یا نه، ولی اولا شما نگاه کن به علل و اسباب ظاهری که وجود داره، بعدم ممکن امتحان خدا هم باشه که تو در هر صورت تکلیفی داری. بله، لیسل الانسان الا ما سعا، آدم بدون تلاش به جایی نمیرسه. همین که مثلا به قول قدیمی هم میگن هلو برو تو گلو، این نیست. باید بدوی، باید زحمت بکشی، کار کنی. هیچ کس مفتی به اینجا نمیرسه، درسته؟ این قانون خداست، علل و اسباب داره، همه اینا رو ما قبول داریم، خیلی هم محکم بهش معتقدیم، خرافاتی هم نیستیم. اول هم دنبال علل و اسباب هستیم برای اینکه هر چیزی چرا شد چرا نشد، ولی از اون ور بوم هم دیگه نباید افتاد. بعضی از این ور قش میکنن، هر چی بهشون که بابا اینا علل و اسباب ظاهری داره، برو کارتو درست کن، اوضاع درست میشه، برو یاد بگیر، برو مثلا نمیفهم، میگه نه اینا دست خداست، همه چی بسته شده از قبل، این در طالع ما نوشتن، ما بدبختیم. یه دم از این ور بوم میفتن، هر چی میگی بابا همه چی تو این علل و اسبابم نیست، یه چیزایی هم هست خدا این وسط میذاره، پا میکشه تو همه چی تا تو بفهمی که آقا همه چی علل و اسبابم نیست. اینجوری هم هست، اعتماد مطلق داشتن به علل و اسباب و دو تا چهار تا، این غلطه. اعتماد مطلق داشتن میگه پول داری میشه، نداری برو کنار. خب این یه نوع شرکه ها، این یه نوع شرکه، یه شرکه خفیه خیلی خطرناک، اینه که آدمی که مجبور با همین علل و اسباب تو دنیا زندگی کنه، با همین دو تا چهار تا معادلات زندگیش هم اصلا باید این کارو بکنه، بعد انقدر عادت کنه به این علل و اسباب و دو تا چهار تا ها که دیگه همه چیزو خلاصه کنه تو این علل و اسباب دنیایی، فکر کنه هیچ دیگه غیر از این وجود نداره و راهی دیگه غیر از اینم وجود نداره. اینم یه شرک ها، راهی غیر از این وجود نداره. مثلا شما پول نداشته باشی ها، به هیچ وجه مکه نمیتونی بری، درسته؟ مسافرت نمیتونی بری، به هیچ وجه نمیتونی بری. این شرکه ها، یعنی خدا دستش بسته است، یعنی خدا نمیتونه ما رو بدون پول ببره مکه، خدا نمیتونه حالا که راه ها بر روی ما بسته شده، علل و اسباب دیگه مسدود شده، کار گیر افتاده، کاری از دستمون بر نمیاد مشکل ما رو حل کنه، نمیتونه؟ اگه بگی نمیتونه پس چجور خداییه؟ اگه بگی میتونه پس چرا انقدر هولی؟ چرا انقدر مضطربی؟
و خدا گاهی میاد همین علل اسباب و قوانینی که خودش گذاشته رو پا میکشه توش خرابش میکنه تا تو رو نجات بده. از چی نجات بده؟ از اسارت در بند مادیت و دنیا. ببین فرمانده میاد صبح به صبح صبحگاه همه این نیروها مرتب همه هم میدونن با چیکار کنن، الان وایسن، الان بشینن، الان برن، الان همه چی مرتب. هر روز صبح یه دفعه یه روز صبح فرمانده میاد اصلا به هم میزنه نظم صبحگاه رو، میگه همه بشین. ای بابا نباید بشینن الان. میگه همه بشینید. فرمانده است دیگه. آقا نظم اقتضا میکرد ما الان نشینیم. میگه اقتدار فرماندهی اقتضا میکرد تو الان اطاعت کنی بشی. مهمتر از این نظمی که هست شما دارید، اطاعت پذیری شما رو دشمن باید ببینه از فرماندهی، که حتی شما نظم معمول خودتونم به هم میزنید به خاطر اطاعت هست. اگه نظم معمول تو به هم نزنی وقتی فرمانده به تو امر میکنه کار دیگه انجام بده، معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو همین نظم گیر افتادی. بابا این نظمه نتیجه روحیه اطاعت پذیری بود. تو قرار بود بیا اینجا یک آدمی بشی که اهل نظم و اطاعت پذیری بشی، تربیت بشی. قرار نبود فقط بیا جلو از راست نظام بگی. و خدای قوانینی گذاشته تو این دنیا، تو با این قوانین زندگی کنی، بندگی کنی، به خدا برسی. بعد خدا همین قوانین رو یه جایی به هم میزنه، من که بگه ببین من هستم و منم. نه خدا این کار نباید کرد، این همون کار قبلی رو باید بکنیم. خدا میفهمه برنامه‌ریزی تو بکن، حساب کتابت هم درست کن قشنگ، زمینت هم شخم بزن، دونهات هم بکار، کارات هم درست انجام بده، بعد برو وایسا کنار دعا کن خدا بارون بفرست. من بارون میفرستم، بعد سبز میشه این مزرعه گندمزار، نتیجه که داد، محصولاتی که درو کردی همش رو گذاشتی رو هم دیگه، بگو اینا کار خدا بود. خدایا این که نمیشه که، همه کار ما کردیم که بعد به اسم تو تموم بشه. ببین همین کار تو کردی؟ تو کی هستی اصلا؟ خدا میخواد آدمو تربیت کنه. میگه با توکل زانوی اشتر ببند. آقا توکل بسته دیگه، هم خدا توکل تو علالله، شطور ما رو نگه دار، ما رفتیم الان برمیگردیم. خب دوز میبره. خدا یعنی تو نمیتونی بدون بستن شطور ما رو حفظ کنی؟ چرا؟ خب چرا نمی کنی؟ با تو چی کاره ای؟ من علل و اسباب گذاشتم، قانون انجام بده ببینم. خدا من قانون انجام بدم دیگه به توکل به تو چه کار دارم؟ اینقدر آدم ها بودن شطورشون و موتورشون رو بستن دوز برد. خدا میخواد آدم ها رو تربیت کنه. نظام میفرماد که لیس کل عورت تظهر، اینجوری نیست که هر زشتی آشکار بشه. بله میدونی که تو دنیا اینجوریه، تو دنیا اینجوریه، زشتی ها آشکار میشه و آشکار شدن زشتی ها تبعات زیادی داره برای آدم. بذار یه ذره دیگه این ور قصه رو بگم. میدونی تکیه کردن بیش از حد به علل و اسباب و امکانات آدم رو از مسبب الاسباب غافل میکنه؟ بذارید یه بحث خیلی خوشگل عرفانی معرفتی خوب الان بهتون بگم، لذت ببرید. گاهی خونه آدم رو از صابخونه غافل میکنه، گاهی غذا از بس خوشمزه است آدم رو از آشپزه غافل میکنه، میدونی؟ گاهی ساختمان بسیار زیبایی آدم رو از معمار اون ساختمان غافل میکنه. میدونی بعضی ها غذا میخورن، غذا که خیلی خوشمزه است، میگن که دستش درد نکنه کی این غذا رو درست کرده، ولی ما اصلا به ذهنمونم نمیرسه که هر ما رو میخوریم تا آخرش رو که خوردیم به به. ولی بعضی ها میبینی جا افتادن پای سفره، میگه آشپزش قابل بوده، یاد آشپزش میفته، ساختمون رو میبینیم چقدر قشنگه، خیلی قشنگ، لذتمون رو میبریم. بعضی ها وقتی ساختمون رو میبینیم میگن عجب معماری، چقدر چیره دست بوده، یاد معماره میفتن. همه این اسباب خدا تو عالم درست کرده من که ما یاد او بیفتیم، بعد ما میایم تو این دنیا از اسباب این دنیا استفادهمون رو میکنیم، اصلا یادمونم میره، غرق میشیم تو این علل و اسباب، غافل میشیم از مسبب و الاسباب. ببین این که میگن غذا خوردی بگو الحمدلله، یعنی این، یعنی آشپز اصلیه رو ببین، مثلا یه چیز خیلی خارق العاده دید، زیبا دیدی، بگو سبحان الله. برای چی بگو سبحان الله؟ برای اینکه یاد معمارش بکنی، تبارک الله. آفاکم الله بالخیر، به قول بچه ها تقبل الله. اینا برای چیه؟ برای اینکه شما از هر اتفاقی یک گریزی باید به اصل قصه و مسبب این قصه بزنی، و الا یادت میره تو اسباب غرق میشه، گیر میفته. همین اسباب میدونی، همین ابر و باد و مه و خورشید و فلک، ساختمان و زیبایی ها و جذابیت ها و اینها، همه اینا اومدن برای اینکه با خودشون خدا رو به ما نشون بدن. ما فقط خودشون رو میبینیم، مثل اینه که شما عینک بزنی و فقط عینکت رو ببینی، همش حواست به عینکت باشه، چلوپات رو میبینی، عینک میزنی که بقیه جاها رو درست ببینی. خدا این همه علل و اسباب آفریده برای اینکه باهاش او رو ببینی، بعد ما فقط اینو میبینیم. با هم یه سری بزنیم به دعای عرفه، دعا عرفه امام حسین. الهی علمت باختلاف الآثار و تنقلات الاقوار، خدایا من با دیدن اختلاف آثارت، یعنی متنوع بودن آثار تو، زیاد بودن آثار تو، فهمیدم که ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. فهمیدم که تو میخواستی که خودت رو به من نشون بدی با این آثار، که من دیگه هیچ نوع جهلی برام باقی نمونه. آثار دیگه همه چی، همه چیز، کوچکترین از مورچه تا کوچکتر از مورچه تا بزرگتر از کرات موجود در عالم، ساختمون، در و دیوار، آدما، داری میبینی، داری خدا رو میبینی. میتونی اینجوری باشی؟ تو آدم ها گیر نیفتی؟ اسیرشون نشی؟ میتونی اسیر زیبایی ها نشی؟ اسیر زیبایی آفرین بشی؟ میتونی؟ گفت به هر رنگی که خواهی جامه میپوش، که من آن قد رعنا میشناسم. خدای تو هر جوری میخوای خودتو نشون بده، هی خودتو قایم کن زیر ابرها، توی خورشید، خودتو پشت کوها قایم کن، خودتو تو امواج بلند دریا مخفی کن. به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، بر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات بینو. امام حسین اینجوری می فرماد، بعد یه حرفای عمیق‌تر و دقیق‌تری حضرت می‌فرماید، می‌فرماید که الهی ترددی فی الآثار، الله اکبر، یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک به خدمت توصلنی الیک. امام حسین چی می‌فرماید؟ می‌فرماید خدایا این تردد در آثار تو، تنوع آثار تو، سرکشی به آثار تو، چون قرار شد ما با این آثار خدا رو بشناسیم دیگه، هر کدوم از این اثرها توش خداست، ما خدا رو بریم ببینیم. امام حسین دیگه رفته به اعماق مسئله، می خدایا من این سرکشی من به این آثار تو، اومدم با این خلقت تو رو بشناسم، منو از تو دور کرد. یوجب بعد المزار، منو از زیارت تو دور کرد. چجوری؟ فجمعنی علیکه به خدمت توسلونی علیک، یه کاری کن، یه عبادتی به من بده، یه معرفتی به من بده که منو به تو برسونه. بابا اینایی که الان هست اینا منو از تو دور کرده، همین ابر و باد و ماه و خورشید و فلک که ماها رو به خدا میرسونه، امام حسین داره از خدا دور میکنه. چی میگه آقا؟ بعد دلیلش رو اینجوری میفرماد، کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. خدا من چجوری با این چیزایی که خودشون انقدر ناقصن، ضعیفن، در وجودشون به تو احتیاج دارن، فقر مطلقن، بخوام تو رو بشناسم که بی نیازی، من چجوری میتونم با یه قطره اقیانوس رو تصور کنم؟ من چجوری میتونم با یه در یه قطره در اقیانوس غرق بشم؟ مثالش هم خیلی ناقصه ها، نمیرسونه اون حرفو. همه این موجوداتی که خدای تو آفریدی من به وسیله اینها به تو برسم، حالا نگاه میکنم میگم همه اینا به تو نیاز دارن، فقیرن، تو غنی هستی، من چجوری با یه فقیر یک غنی رو بشناسم؟ من که دارم دور میشم از شناخت تو. وای وای چه معرفتی. اسیر علل و اسباب دنیایی نشین. خدای بیا خودتو به ما نشون بده. خدای اون مال کلاس پایینی هست که کلاس اولی هست که خودتو با در و دیوار بهشون نشون میدی، با گل و سبزه و چمن و اینا نشون میدی، ما با اینا دیگه ازت دور میشیم. اینا رو امام حسینی های درست حسابی میتونن بگن این حرف رو. پس اسیر علل و اسباب دنیای شدن آدم رو عقب میندازه. بعد ادامهش حضرت میفرمان امیت عین الله تراک علیها رقیبا، کور با چشمی که تو رو مراقب خودش نمیبینه. حرف امام حسین ها، کور باد اون چشمی که تو رو مراقب نمیبینه. یعنی وقتی میری کنار دریا، امواج پرتلاطم دریا چشمهای خداست که به تو خیره شده، کوها چشمهای خداست که به تو خیره شده، زمین، دیوار، همه چی، وقتی اینو نمیبینی خدا رو نمیبینی، کور با چشمی که اینجوری نمیبینه خدا رو. پس شما همه شرایط هم ردیف کنی، معلوم نیست آخرش به مقصد برسی، همه ابزار و وسائل و امکاناتو. فراموش نکنی که اصل ماجرا کس دیگریست که اوضاع رو مدیریت میکنه. هر تیری معلوم نیست به هدف بخوره، هر ناامیدی اینطور نیست که از دست دادن باشه، قصه داشته باشه. و از این ناامیدی های خوب هم هست، جلسه قبل گفتیم، هر کی چشم داره اینجوری نیست حتما به مقصد برسه. طرف میبینه دست نداره، پام نداره، الان شده مثلا یک مشاور مشهور در اروپا مثلا. طرف چشم نداره، با دست نقاشی میکشه، حیرت انگیز. دست نداره، با پا نقاشی میکشه، دستاراش نمیتونن اینجوری بکشن. چی شد؟ همه این حرفا واسه اینه که حواست به یه مسئله جمع بشه. مقصد و مقصود اصلی در آفرینش تقرب الله، رشده. لذا حضرت میفرماید گاهی وقتا نابینای به رشدش میرسه، چشم داره به رشدش نمیرسه. میدونی چرا قصه چیه؟ اینجوریه، مثلا تو رو خدا به چشم داده، گوش داده، دست داده، پا داده، زبون داده، دهن داده، هوش و حواس داده، میری زحمت میکشی، کار میکنی، یه پولی در میاری، بعد میخوری، میگه خودمون در آوردیم دیگه، از این یادت هم از خدا نیست. بعد یکی کوره، نمیتونه بره کار کنه، دوتا پا هم نداره، افتاده اینجا، یکی بعد هر روز بیاد یه چیزی دهنش کنه، خب بعد این هر روز وقتی غذا براش میارن غذا میخوره میگه الحمدلله رب العالمین، خدایا شکر. بابا این چرا خدا رو شکر میکنه؟ داستان هست موسی و اون شخص نابینا و اینها که رفت دید که این خدا رو شکر میکنه، گفت تو که دیگه کوری اصلا چی؟ و من محبت خدا رو میفهمم. ببین قصه اینه، داری، تو دارایی گیر افتادی، صاحب دارایی رو نمیبینی، اونی که نداره تو فقر به خدا پی میبره. لذا اینجوریه که متاسفانه ما آدمها رو هی باید نعمتامون رو ازمون بگیرن تا یاد خدا بیفتیم. اینجوریه، ولی اگه نعمت به اون میدادن هی شاکر بودیم، هی شکر خدا میکرد، خدا هی بیشترش میکرد، هی بیشترش میکرد، مثل حضرت سلیمان، خدا هی بیشترش میکرد. ولیس کل عورت تظهر، اینجوری نیست که هر زشتی آشکار بشه، هر نقصی بتونه تو رو زمین بزنه. ولا کل فرصت انتصاب، و هر فرصتی هم رو تو بتونی بهش دست پیدا کنی. بله طبق قانون دنیا ضعف ها آدم ها رو زمین میزنن، درسته؟ نداری ها، ناتوانی ها آدم رو زمین میزنن. زشتی ها و اینها آبرو آدم رو میبره آخرش، زشتی های اخلاق و رفتار رو، بالاخره آدم توی جامعه. حضرت فهم اینطور نیست که همش اینجوری بشه، گاهی خدا میپوشونه، از جهات مختلف هم این مسئله قابل بررسیه. ببین میفرماید که آقا گناه کردی، آبروت هم رفته، یده دیدن، تمومه دیگه، آشکار شده، آشکار هم شده، تازه ما آبرو رفت دیگه. خدا رو قبول داری یا نه؟ بله. چقدر قبولش داری؟ قدرتش رو چقدر قبول داری؟ ان الله على كل شيء قدير. حدیث قدسی میفرماد که اگر بنده ای گناه کنه، گناهش یه عده ببینن، آبروش بره، رفته دیگه، بعد این آدم بیاد در خونه من توبه حقیقی کنه، توبه حقیقی، این اوضاع و احوالاتشو من درست میکنم. خدا میفرماد از خاطر کسانی که گناهان او رو دیدن محو میکنم گناهانش، یادشون میره، همونجوری احترام میذارن بهش، مثلا یا آقایی بودن. عجب، با خداوند همه چیز ممکن است. بعد یکی میخواد آبرو یکی ببره، به یه دلیلی، به خاطر یه ضعفی که این طرف داره، خدا میخواسته اینو عزیز کنه به خاطر تقوایی که داشته، حالا یه ضعفایی هم داره، یکی میخواد اینو زمین بزنه به خاطر ضعفاش، سوار بر خر هوای نفسش میشه که این بنده خدا رو بالاخره نابود کنه. خدا نمیذاره به خاطر ضعفش این زمین بخوره. اگه با تقوا باشه، با خدا بسته باشه، خدا نمیذاره. تو فکر کردی هر کی زور داشت حتما میتونه تو رو زمین بزنه؟ نمیتونه. تو اگه با خدا بسته باشی، با خدا باشو، پادشاهی کن، بی خدا باشو، هر چه خواهی کن. اینا اون باورهای ناب و حقیقی ماست. خدا گاهی عیبها رو میپوشونه. افتادی دنبال بردن آبروی یکی که خدا میخواد آبروش رو حفظ بکنه، خدا آبرو تو رو میبره. اینا ولیس کل عورت تظهر، اینجور نیست که هر زشتی به رسوایی بکشه. از ترس این که رسیدیم به جای خوب، از ترس این که ازت آتو دارن، حق و ناحق نکن، رو حق وایسا محکم، حرف حق رو بزن، از حق دفاع. آقا آبرون رو میبرن، آقا آتو داره، وایسا میگم به خاطر خدا روی حق وایسا، محکم حق رو بگو. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از کسانی که ایمان دارن دفاع میکنه. بله، از فرصت ها باید استفاده کرد. اضاعت الفرصت غصه، از دست دادن فرصت غصه داره، این قبوله. زرنگ باش، از فرصت ها به نحو احسن استفاده کن تا ضرر نکنی، قبول داریم. اما اینطور هم نیست که اگه فرصت ها رو از دست دادی یا به دست نیاوردی، بشینی اینجا بدبخت و بیچاره خودتو فرض کنی، بعد ناامید بشی، بعد بگی عزیز من ناامید بشی، یعنی خدا دستش بسته است. بزرگترین گناه کبیره‌ای که خدا نمیبخشه یأسه. تو حق نداری ناامید بشی، در هر شرایطی خدا هست، بن‌بست وجود نداره. تو باورت ضعیفه. یه مصاحبه دیدم تلویزیون چند روز پیش، از یه جوانی میپرسید که آقا شما دانشجو گو بله دانشجو رشته فلان تحصیلات، ازدواج کردی؟ نه. چرا؟ آقا اصلا امنیت شغلی نداریم، نمیدونم آیندهمون معلوم نیست چجوری میشه، وضعیت اشتغال اینجوریه، وضعیت بازار اینجوریه، گرونیه، مگه میشه ازدواج کرد؟ درسته دیگه، غیر از اینه؟ درسته این حرف، ولی کامل حرف درسته ولی کامل نیست. خب قرآن چی میگه؟ میگه از ترس فقر بچه هاتون نکشید. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، میرفتن بچه هاشون رو به خاطر فقر میکشتن، زنده به گور میکردن. یعنی چه؟ تو هم که ادامه همونی که چقدر آدم میان میگن جوون جوون، نه یکی دوتا، بعضی وقتا آقا خودکشی میخوایم بکنیم، خوب که چی بشه؟ میدونی چرا خودکشی میکنه شخص؟ برای اینکه تمام آمال و آرزوهاش رو در همین ابزار دنیا خلاصه کرده، بهش نمیرسه دیگه، به یأس مبتلا میشه. میاد از ترس فقر ترک ازدواج نکنید. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، فقیر باشید خدا شما رو غنی میکنه. برو بابا، خدا تو باغ نیست اصلا. خدا داره میگه این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، خدا داره میگه. آقا رفقا، برادر و خواهرا، ایمان ماها خیلی باید قوی تر از این حرفا باشه. ما مثل یه کارگری میمونیم که به ساب کارمون اعتماد نداریم، یه روز میریم یه روز سر کار میریم یه روز نمیریم یه روز دیر میریم، بدقولی میکنیم، به شک داریم. خب یه همچین ساب کاری میخواد چیکار کنه با یه همچین کارگری؟ اعتماد کن. وقت اینجوری میشه که خدا میاد با سلب نعمت خیلی وقتا ما رو به سمت خودش میکشونه تا ما رو با خودش آشنا کنه، تا ما رو نجات بده. تقصیر خودمونه. یه شوخی هم هست، میگن که حتی نمیگن که خودمون این کار رو انجام میدیم. مثلا میومدن خیلی بچه ها میومدن از ما انگشتر بگیرن، میگفتن آقا انگشتر تو بده ما دستمون باشه میریم مشهد نماز میخونیم اینا یادت کنیم. گفتم خب من انگشترمو بهت نمیدم که الان دفعه میریم حرم هر دفعه میخوای نماز بخونی یاد میداد من میکنی که ای انگشتر نداد به من. اینجوری بیشتر یادم میکنی. شما الان انگشتر رو بهت بدم یه هفته بعد یادت میره من بهت دادم. ولی اونجوری رو دلت میمونه، یاد انگشتره هستی، اذیت میشی. چیکار کنیم ما اینجوری هستیم؟ من خدا نگاه میکنه ما بهش نعمت به ما میده یادمون میره. خب این حرفایی که البته ما زدیم اینا مال وعاز و ایناستا، مال این کسی که میخوان وعظ کنن نصیحت کنن همدیگر رو، خودمونم به همدیگه توصیه کنیم. این حرفا مال مسئولین نیستا، این حرفا مسئولین نباید بشنون. اونا باید فقط برای این که وضعیت مردم درست بشه تلاش کنن. چیکار دارن به مردم این که مثلا به بهشت جهنم مردم چیکار دارن، به اخلاق مردم چیکار دارن؟ تلاش کنن زندگی مردم رو درست کنن. خودشون میگن که والله این که شما تو حال فقر مثلا به خدا توکل کن، مبادا به خاطر فقر خودکشی کنید. اینا رو مثلا فرض بگی که رئیس جمهور بیاد بخونه، خوبه. حالا مثلا اینا رو رئیس جمهور باید فقر رو ریشه‌کن کنه نه فقرا رو. خب این آیه های قرآن سر جاش هستن، کسایی که بخونن مردم هم گوش میدن. این خیلی مهمه. خب ولیسا کل فرصتن تصاب، اینجوری نیست که هر فرصتی غنیمت باشه. بعضی از فرصت ها از دستت میره رفیق، قصه شو نخور. هی اینجوری میکنه، دیدی چی شد اگه اونجا رفته بودیم اونطورش، اگه آقا جان بگذاریم از این که بعضی از این فرصت ها رو به خاطر بیورزگیامون از دست میدیم، یه سری هم فرصت ها هستن که اینا رو نباید تو بهش دست پیدا کنی. اگر بهش دست پیدا کنی دنیا و آخرت خودتو تباه میکنی. می خیلی میخواستیم فلان معامله جوش بخوره بریم تو فلان کار، مثلا نشد، هر چی زدیم نشد. آقا تو این کارو نبودی میرفته اونجا، این یه 2000 دینی هم که داشتی میباختی، خدا نذاش. اینا هم هست، لذا خیلی بیتابی نکن، قانع باش، راضی باش، متوکل باش، با معرفت باش. خدا اوضاعت رو میندازه. ولیسه کلو فرصت انتصاب، لیسه کلو عورت تظهر. اینطور نیست که هر زشتی آشکار بشه. روحانی گردان تعریف میکرد، گفت که خب اون حال و هوای زمان جنگ و اون معنویت زمان جنگ و جبهه و الان نماز شب و دعا و تضرع و دعا کمیل میخوندن، دعا توسل، زیارت عاشورا میخوندن. میدونی این چه میخوندن؟ مداومت، تقید، برنامه شون بود.
لذت ها می بردن، اینجوری بودن، مواظب بودن گناه نکنن توی جبهه. با که خب بچه ها اونجا خیلی هاشون کار درست بودن، یه نفر بود معروف بود به حسن لاته، بهش میگفتن حسن لاته، لاتی بوده ظاهرا قبلش، معروف بود حسن لاته. بعد یه هم لباسی میپوشید تابستون زمستون، از این یخ اسکی ها میپوشید تا اینجاشو میگرفت. همه میگفتن که حسن تو این گرمای تابستون اینجا تو این لباسو در لباس. هیچ وقتم لخ نمیشد، هیچی ندیده بود بدن اینو. یه روز ایشون میگه اومد پیش من و گفت که آقا میای بریم یه صحبت خصوصی من دارم با شما. گفتم بریم. او خیلی هم این کارش درست بود، با حال، اهل توجه، اهل ذکر، اهل بکا، اهل خدمت، زرنگ، کاری، همه چی تمام. رفتیم تو سنگر، نشست، یه کاغذی رو از جیبش در آورد، آقا این وصیت نامه من، یه اسراری بین من و خداست، امروز میخوام به شما بگم، فقط شرطش اینه که راضی نیستم تا زنده‌ام به کسی بگید. گفتم باش، نمیگم. گفت که من قبل از انقلاب یه لات بی سر و پایی بودم، سر محله آدم ها رو می زدم، یه نوچه هایی هم داشتم با همینا، کارمون الواتی و عرق و شراب و یه وقت هایی هم دیگه مثلا شقاوت هم انقدر گول می کرد، بی محابا می رفتم تو حمام های عمومی زنانه، بعد اونجا گناه میکردم، مسیحیت میکردم، همه کاری میکردم، هر کاری بگی کردم. بعد آج آقا زد انقلاب شد و بساط این شراب فروشی ها با اینا جمع شد و بالاخره اوضاع احوال یه جور دیگه شد. من یه روز داشتم کنار یکی از مساجد رد میشدم، دم یه صف طولانی همه واسطان، خیلی هاشونم نوجوان و جوان که هنوز مو توی صورتشون در نیومده. اون موقع یادتونه خیلی های بزرگترا دهه 60 اینجوری بود، صفی بود دیگه، خیلی چیزا نفت و گوشت و مرغ و هر چی میدونن صفی بود، کوپنی بود و اینا. یکی یه نفر رو پیدا کردم گفتم آقا چی میدن اینا اینقدر طولانی وایسادن تو این صف، چه خبره این صف؟ اینم یه نگاهی به ما کرد و گفت که این صف دیدار با خداست، صف عاشقان الله. میگه این حرفو زد، من مو به بدنم راست شد، یه دفعه تکون خوردم، گفتم خاک بر سرت، اینا وایسادن تو صف ملاقات با خدا، تو از قافله عقب افتادی، اینا عاشق شدن، تو فارغی. گفت به هم ریختم، گفتم منم میبرن، من برو ثبت نام کن. رفتم بالاخره ثبت نام کردم و اومدم جبهه. اینجا که اومدم دیگه کیا رو دیدم، چیا رو دیدم، هی زشتی خودم رو بیشتر میدیدم، کنار این بچه ها که بودم فاصله رو حس میکردم. خب حاج آقا یه چیزی نشون میدم بهت، ناراحت نشو. گفتم بگو. لباسش رو زد بالا، دیدم که دو تمام سینش بدن یک کامل یک زن رو خالکوبی کرده، برهنه، زن برهنه کامل. بیا خیلی ناراحت شدم. کجاشو دیدی؟ پشتشو که طرف من پیرنه پشتشو زد بالا، دیدم پشت کمرش هم کامل یه مرد برهنه خالکوبی کرده برهنه کامل. گاجا کجاش رو دیدی؟ آستینش رو زد بالا، دیدم روی دستاش. عرض به حضور شما که عورت زن و مرد و اینا رو مثلا خالکوبی کرد. اصلا اوضاعش میگه انقدر ناراحت شدم بلند شدم از جام. اونم برم گوه هاج آقا راضی نیستم به کسی بگی یا این محل بهش نداشتم از بس ناراحت شده بودم اومدم بیرون. رفتم سنگر فرماندهی، فرمانده نبود، رفتم سنگر خودم نمیتداد. بچه ها نشستن، نشستیم حرف زدن و اینا. 3-4 ساعت گذشت، یه دفعه دوباره اومد به ذهنم، گفتم برم یه سری به این اصلا لاته بزنم. رفتم توی سنگر دیدم که نیست. یکی بچه ها رو صدا زدم گفتم که آ این حسن لاته رو ندیدی گوهاجی؟ خبر نداری مگه؟ گفتم نه چی شده مگه؟ گفت الان شهید شد. گفتم اه شهید شد چجوری شد؟ گفت نشسته بود توی ماشین بره جلو یه خونپاره صاف میاد تو ماشین، بعد دست کرد توی عقب ماشینش یه پلاستیک بلند کرد. گوهاجا همش این مونده، هیچی ازش نم. میگه به هم ریختم، دویدم توی سنگر، اونجایی که نامه رو گذاشته بود، وصیت نامه رو گذاشته بود، در آوردم وصیت نامه رو، شروع کردم به خوندن. 3 تا نکتهش خیلی جلب توجهم کرد. یکیش این بود، نوشته بود که خطاب مادرش، مادر پیری داشت، مادر دیگه غصه نخور، حسن لاته توبه کرد درست شد. دیگه انگه قصه میخوردی، ناله میزدی، دعا میکردی، پسرت سر به راه شد. مادر پسرت شهید شد. ببین دیگه با چه قاطعیتی نوشته. دو نوشته بود که خدایا، مناجات با خدا، خدایا من خیلی گناه کردم، خیلی خلاف امر تو عمل کردم، اما امیدوار اومدم اینجا برای اینکه شهیدم کنی. من نمیتونم جور دیگه بمیرم، منو ناامید نکن. سومین مطلب نوشته بود خدایا بالاخره که من میمیرم، منو که باید بذارن رو سنگ غسال خونه، خدایا نذار این خالکوبی های تنمو کسی ببینه. یه کاری کن کسی تن منو نبینه. میگه یه نگاه میکنن به این پلاستیکه، به کجا رسیدی؟ ولیس کل عورت تظهر، اینجوری نیست که هر زشتی آشکار بشه. با خدا بستن رفتن. ولیس کل فرصت انتصاب. بریم کربلا، این ورش هم هست، میدونی اینجوری نیست که هر فرصتی رو آدم بتونه پیدا بکنه، توفیق میخواد. میدونی بعضی از فرصتها دست پیدا کردن بهش رفیق توفیق میخواد. توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش، پر طاووس که زیباست به کرکس ندهندش. میدونی امام حسین وقتی اومد طرف کربلا، عجیبه، یه عده اومدن طرف امام حسین، یه عده از امام حسین فرار میکردن. میدونی مثلا حبیب و مسلم بن اوسجه و اینا از اون حلقه تنگ محاصره کوفه شبانه فرار کردن، فرصت بودن پای رکاب سید و شهدا رو به دست آوردن. شرایط خیلی سخت، رفتن خودشون رو رسوندن. بعد عمر سعد بچگیاش همبازی امام حسین بوده تو کربلا، امام حسین صداش زد اومد تو خیمه امام حسین،
نصیحتش میکرد امام حسین. یعنی میدونی چند قدمی بهشت فرصت امام حسین دو دستی گذاشته جلوش دیگه. بعد میدونی آدم که های وقتا انقدر قل و زنجیرهای گناه به پاش بسته است، قدم از قدم نمیتونه برداره، یه قدمی بهشت بره تو بهشت. اینجوری نیست که هر فرصتی رو بتونی به دست بیاری. زهیر فرار میکرد از امام حسین. مبادا یه وقتی فرصتی جور بشه امام حسین ببینتش بگه بیا طرف ما و اینا، آخرش گیر افتاد. امام حسین فرستاد دنبالش. یه چند دقیقه تو خیمه امام حسین کار تموم شد، ورق برگشت، کربلایی شد. این هم فرار میکرد از امام حسین ولی کربلایی شد. امام حسین فرصت رو برد در خونش. میدونی که برای اینه که یه لیاقت هایی در افرادی هست حیفن، خدا کنه ما جز اونایی باشیم که حیف باشیم که امام زمان از ما بگذره، بخواد ما رو ندیده بگیره. یه کاری کرده باشیم لاغل آقا بگه نه این حیفه، این حیفه. خودت ببین چی کار کردیم. عبیدالله ابن حر جوفی، میدونی امام حسین چجوری براش فرصت فراهم کرد؟ پا شد سید الشهدا، اومد طرف خیمش. خودش میگه عبیدالله حر جوفی میگه حسین، یعنی هر وقت یادش میومد بعد از عاشورا هی حسرت میخورد، میگه حسین رو دیدم که داشت میومد، چند تا از بچه های کوچکش هم دور و بر سر و کولش بالا میرفتن. امی عبدالله اومد مقابل من و با من صحبت کرد، بیا طرف ما، شفاعت میخوای با ما، آخرت میخوای با ما. عبدالله رو جوفی چی گفت؟ گفت آقا من یه اسب خیلی خوبی دارم بهت میدم، یه شمشیر دارم خیلی خوبه بهت میدم. آقا فرمود من که نمیدم اسب و شمشیر بگیرم، من اومده بودم دنبال خودت. میدونی یه وقتای امام حسین میفرسته دنبالت نمیای، یه وقتایی هم فرستاده دنبالت، یه مدتی هم هست اومدی میری، فرصتا رو بپا. بعد از فرصت دفاع از امام حسین استفاده نکردن تا امام حسین افتاد تو گودال قتلگاه. این بود دیگه نتیجه این که امام حسین افتاد تو گودال قتلگاه. هی میگفت هل من ناصرن ینصرنی، یعنی فرصت، یعنی دارم به تو فرصت میدم تا هر کی هنوز نیومده این وری نشده بیاد، یا هر کی این وریه از ما نیست بره. و چرا امام حسین طولش میداد؟ عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. بعد دیگه همجوری تا لحظه آخر امام حسین تو گودال قتلگاه چشمش به راه افتاد، شد لحظه شهادت حضرت. خیلی ها اومدن تو گودال قتلگاه که سر از بدن ابی عبدالله جدا کنن، ولی خب باز امام حسین با نگاهش افراد رو متواری میکرد. اینو تو مقتل هست، خیلی ها اومدن لب گودال قتلگاه با خنجر تا امام حسین متوجه آمدن کسی میشد، فقط نگاه تندی به چهره اون فرد میکرد یا خنجر دستش میافتاد یا فرار میکرد. بعد یه نفر بود که نگاه حسین در او اثر نمی کرد، اینم شمر ملعون بود. هیچ فرصتی دیگه باقی نذاشته بود برای خودش. نشست تو سینه امام حسین. آقا فرمود که بچه ها اینا روزه است اما درسه. امام حسین فرمود که شناختمت کی هستی، جدم رسول خدا آدرس تو به من داده بود. بیا از خیر کشتن من بگذر، خودتو عاقبت به شر نکن. اگر دست از این کار برداری، چون میدونی امام حسین که دیگه شهید میشد تو اون حال، زنده نمیموند امام حسین، ولی او دستش به خون امام حسین آلوده نشده باشه. امام حسین فرمود تو سر منو از بدنم جدا نکن، پیش جدم شفاعتت میکنم. یه حرفا رو فقط تو هیئت میشه بزنن، بچه هایی که دلشون صافه. این همه جنایت کرده، امام حسین انداخته تو گودال قتلگاه، شفاعت میکنی؟ آقا جان گفت نکشی شفاعت میکنم. گفت نمیخوام، من همون هدیه عبیدالله برام بسه. شمر با خنجر برون شد، قتلگاه دریای خون شد. السلام علیک یا با عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم همه باب. السلام علی حسین. این صدای همه جمعیت نیست، زن و مرد. یه بار دیگه همه. السلام علی علی